این دو سه تا موضوعی که تا الان گفتم خدمتتون بحث مقدماتی هست. یک دو تا بحث مقدماتی دیگه هم داریم تا ذهنها نزدیکتر بشه که آقا من از سرمایه گذاری در املاک مستقلات چی تو ذهنم هست، منی که خودم سرمایه گذارم یا شخص ثالثی که سرمایه پذیره، سرمایه گذار بزرگ هستم یا سرمایه گذار کوچک متوسط، سرمایه پذیر کوچک متوسط هستم یا سرمایه گذار بزرگ. و وقتی سرمایه گذارهای کوچک رو صحبت میکنیم و در مورد سرمایه گذاری تو املاک که همه بحثای بزرگ و بلند مدت هست داریم صحبت میکنیم، سرمایه گذاری کوچک باید با هم جمع بشن، یعنی اون قطره های دریا باید کنار هم باشن تا بتونن سرمایه گذاری املاک رو انجام بدن. واقعیتش اینه که تا الان همچین پتانسیلی تو ایران نبوده. یکی دو بار تلاش های انجام شده توی بورس اوراق بهادار یا بورس های کالایی، ولی تا الان هیچ تجربه موفقی ثبت نشده در مورد اینکه افراد و پولهای خرد مردم هم بتواند توی بحث املاک وارد بشه. ملک یک تفاوت های ماهوی داره با سرمایه گذاری تو بورس که شما میرید سهام مثلا فولاد مبارکه رو میخرید یا سهام ایران خودرو رو. ملک بحث اصطلاحا استیبل بودنش هست و بحث اینکه که به خصوص بحث خود اون زمین ملک که ثروت پایداره و حالا تو ضرب المثل میگن که ملک رو نگه دار که ملک تو رو نگه میداره و خیلی باورهای مردمی که نسل به نسل تو سینه ها گشته و خیلی ها دوست دارن ملاک باشن تو شهرهای بزرگ بیشتر به خاطر حالا تمرکزی که وجود داره و تراکم جمعیتی که وجود داره تو حاشیه شهرها، توی شهرهای کوچکتر هم همینطور. ملک موضوعیتش موضوعیت ماهویه، موضوعیت استراتژی که خواستگاری از طرف هم شغلش رو میخوان هم خونهش رو میخوان، یعنی جز بدیهیات اولی است که حالا شاید کمرنگ شد. ولی اینکه آیا تو این سرمایه گذاریم به صورت مستقیم وارد شم یا غیر مستقیم، چیزی که تا الان توی ایران ما بوده و هممون دیدیم همه دوست دارن خودشون مستقیم وارد بشن. اکثر سرمایه گذارای بزرگ دوست دارن خودشون مدیریتش رو انجام بدن. اگه پروژه است خودشون بود. اگه مثلا یه راسته بازار رو دارن نسل به نسلشون رسیده، خیلی دنبال این نیستن که شراکتی ایجاد بکنن. خیلی دنبال این نیستن که یه سندیکا تشکیل بدن، یه لابی تشکیل بدن و اکثرا قائم به شخص و انفرادی مدیریت کارا. حتی هلدینگ های بزرگ هم که نگاه میکنید که املاک مستقلات دارن، اینها هم میبینی یه شخصی پشت صحنه هست و اون داره مدیریت املاک رو انجام میده. این شرکت های تو دل هم همشون به یک نفر بستن. و قاطبه بحث سرمایه گذاری تا الان اینجوری بوده که انفرادی بوده. ولی آیا این باید همینجور ادامه پیدا بکنه و من سرمایه گذار فرصت های جدیدتر رو از دست بدن، یا من سرمایه پذیر، من ملاک، هر اینایی که میگم خدمتتون کسایی که درگیر بازارن، حتی مشاورین املاک، آیا ما باید همین روند رو ادامه بدیم یا همسویه با جهان میتونیم کارهای بهتری هم انجام بدیم؟ سرمایه گذاری غیر مستقیم که میگم خدمتتون به این معنی که لزوما شما مدیریت اون ملک رو به عهده ندارید، یعنی مثل شرکت ها که مالکیت از مدیریت رو میشه جدا کرد، سهامدارای شرکت کسای دیگه باشن و مدیران کسای دیگه باشن و بحث‌های حاکمیت شرکتی و غیره پیش میاد، در مورد ملک هم میشود این کار رو کرد. ملک بحث حقوقیش یک مقدار با بحث شرکت متفاوته. توی شرکت حالا چه سهامی خاص، چه مسئولیت محدود، چه سهامی عام، چه شرکت های مختلف، چه حتی صندوق ها یا فاند ها، بحث جدایی سرمایه گذار و مالک از مدیریت طبیعی و پذیرفته شده است، هرچند هنوز خیلی هم تو ایران عمق پیدا نکرده. در مورد ملک هم همینطوره، یعنی شما ممکنه مالک یک ملک بشوی، سرمایه گذاری توش بکنی، ولی خودت ساکن نباشی. ولی خودت که ساکن نیستی هیچ، خودت هم مدیریتش نیاز نیست به عهده داشته باشی. یک شرکت مدیریت بهره برداری هست، اون کاراشو انجام میده، کاستاشو میگیره و انجام میده. تو ایران چجوریه؟ یه مباشر وجود داره، مثلا من مالکم، چندین ملک دارم، یه مباشر دارم، مباشر من میره اجاره ها رو جمع میکنه، گیرگور ساختمون پیش میاد، تعمیر و نگهداری داره، مشکلات حقوقی و نمیدونم شهرداری و غیر و ذلک داره، میره اینا رو حل میکنه. بعض وقتا هم حالا کسی مباشر نداره، تعداد ملکاش کم، خودش داره منیج میکنه. من یه بار دیگه یادآوری کنم که بحث ما بحث سرمایه گذاریه، بحث این نیست که من یه خونه مثلا تو تهران دارم و یه باغچه هم اطراف تهران، اون اسمش سرمایه گذاری نیست، اون موجب دارایی فعلی منه. بحث سرمایه زمانیه که من میخوام توی املاک وارد شم و یه گین بگیرم، یک سودی رو بگیرم و خارج. و صحبت من این بود که فرهنگ غالب ما و مدل رفتاری ما ایرانی ها تا الان اینجوری بوده که مالکیت رو که میخواستیم، هیچ مدیریت بر اون ملک رو هم میخواستیم. شاید سکونتش رو نداشتم، ولی سرقفلیش مال من بود. نمیدونم اگه سرقفلیش رو واگذار میکردم اون ملک تجاری رو، مالکیت ملک برای خودم باقی میموند. بعضی وقتا حالا سرقفلی گرونتر از ملک میشد و خیلی مسائلی. و آیا با همین مدل بقیه سرمایه بازار رو من جذب میتونم بکنم؟ واقعیتش اینه که نه. سرمایه هایی رو میتونم جذب بکنم که شیش دنگه. وقتی شیش دنگه یعنی رقم خیلی بالاتره. و اینها نکات ریزی هست که از الان به بعد قابلیت شکستن این تابو وجود داره. حالا چه تو بورس اوراق بهادار، چه بورس املاک در شرف تأسیس، چه استارتاپ ها و کروت فاندینگ های املاک. پس سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم هم داریم. اگه دنبال سرمایه‌گذاری در املاک هستید، این گزینه را مد نظر داشته باشید. چرا که وقتی شما با یه اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری با سرمایه ثبتی چند هزار میلیارد تومان، 2000 میلیارد تومان، 500 میلیارد تومان صحبت میکنی، دید ایشون از سرمایه گذاری با دید منی که کلا 100 میلیون تومان اضافه دارم یا 250 میلیون تومان اضافه دارم، باهاش میتونم یه ملک مثلا مسکن مهری اطراف تهران یه شهر بخرم، ولی همون 250 تومن هم آیا میتوانم مثلا تو منطقه 3 تهران سرمایه گذاری بکنم، متفاوت است. وقتی مستقیم و غیر مستقیم میشه، این قدرت ورود من به بازار هم عوض میشه. وقتی شما میخواین سرمایه مستقیم انجام بدین، خب پشتوانه مالی قوی تری رو میخواین، عملا تعارفی هم نداره ایشون، همه سهم کیک رو میخواید بردارید. ولی همون آدمی هم که الان میره یک ملک رو شیش تنگ برمیداره، اگه براش پتانسیل سرمایه گذاری غیر مستقیم رو ایجاد بکنم، میتونه تو 6 تا ملک تو هر کدوم یه دنگ داشته باشه و مدیریت اونجا رو خودش ایجاد بکنه، یواش یواش توسعهش بده. میتونه یه دنگش رو با پول آورده خودش بخره، یه دنگ یا دو دنگش رو با تسهیلات بخره، بقیه دو سه دنگ یا چهار دنگ دیگر رو توی بازار تخص بکنه و ایسه سهام داره خورد داشته باشه روی اون ملک. ولی آیا اینکه این کار از لحاظ حقوقی امکان پذیر هست؟ آیا ما معاملات ملکی که میخوایم انجام بدیم روی یه ملک آماده یا روی یک پروژه؟ حالا بعضی ها در مورد پروژه ساخت و ساخت میتونن، ممکنه این تو ذهنشون بیاد اوکی مالا من این پروژه هر. اصلا پروژه راه و جاده سازی هم میشه این کار کرد؟ بله میشه این کار کرد. پروژه های ساختمان نمیدونم بنادر و ایستگاه راهن هم میشه این کار کرد؟ بله این کار میشه انجام داد. تا الان اون روی کردی که از کلان تو ذهن دولت و دولت مردان بوده که من پول تزریق میکنم، بودجه میذارم، پیمانکار بیا بساز، مال خودم، همون روی کرد و دیدگاه توی طبقه پایین تر، طبقات متوسط مردم هم بوده، توی شرکت داری ها هم بوده. یعنی ما اصطلاحا میگیم بخش خصوصی یا میگیم بخش غیر دولتی، ولی میبینیم همون فرهنگ رفتاری در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم بوده. توی یکی دو سال که دولت مشکل تأمین بودجه داشته از فروش نفت، بحث‌های تحریم‌ها پیش اومده و خیلی مسائل این تیپی، خب دولت مردا هم به فکر راهکارهای جدید افتادن. مجلس دولت رو سال‌هاست تشویق کرده، تو قانون بودجه یک دو سال گذشته اومده، سال آتی اومده که دولت اموال مازادش رو بفروشه. خب این اموال مازاد رو بفروشه کی بیاد بخره؟ اگه قرار بشه همون بحث سنتی حراج باشه، همین کاری که الان توی بورس کالا انجام میشه، خب یه نفری میاد حراج انجام میده و میخره. با 4 تا 5 تا کرجی میشه این کارو انجام داد. ولی وقتی شما یه دفعه از 700 هزار ملک صحبت میکنه، این 700 هزار ملک یک رقم نجومی رو خواهند داشت. این رقم نجومی رو مگه چند نفر توی را میتونن بیان بخرن؟ پس فروش سرمایه گذاری بر به نیت سرمایه گذاری مستقیم و جذب سرمایه گذار مستقیم خیلی جواب نخواهد داد. این طبیعیه، دو طرف این موضوع بالانس نیست. ولی وقتی بیایم ابزارهای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم رو آماده بکنیم، تضامین کافی رو ایجاد بکنیم، روش‌های حاکمیتی و نظارتی رو براشون تهیه بکنیم که این اتفاق احتمالاً در بورس املاک رو خواهد داد اگه انشالله به بیراهه نره و همه چیز طبق برنامه پیش بره، روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم هم برای مردم آماده میشه. یعنی مردم میتونن به صورت غیر مستقیم هم در املاک آماده، هم در پروژه های تفسیر 19 که نیمه کار باقی مونده، هم در پروژه های 0 کیلومتری که در شرف استارت هست و تعداد اینها بسیار بسیار زیاد هست و تا الان همه اینها با بودجه دولتی و از جیب بعضن از جیب پیمانکارها و با اوراق خزانه مختلف و اوراق بدهی مختلف تأمین مالی شده بودن، خب یک روش جدیدی به صورت صندوق غیر مستقیم واسهشون ایجاد بشه. باز تاکید میکنم مباحث قانونی و حقوقی خاص خودش رو داره که حالا خیلی بحث سرمایه‌گذاری ما نمیطلبد، ولی شدنی هست.